در گفتارهای گذشته آمدیم محتویات شاهنامه را به سه بخش اساطیری، حماسی و تاریخی تقسیم کردیم. ممکنه این تصور برای بعضی از دوستان پیش بیاد که یه خط فاصلی بین شاهنامه هست، یعنی تا یه جایی مطلب اساطیری تمام میشه و از اونجا مطلب حماسی شروع میشه، یا از جای دیگری از سطر معینی بخش حماسی به پایان میرسه و بخش تاریخی شروع میشه. در حقیقت این طور نیست و این قسمت ها مثل سایه و نیم سایه خطوط مشخصی از همدیگه ندارن، یعنی بخش اساطیری رفته رفته تبدیل میشه به بخش حماسی و بخش حماسی رفته رفته بخش تاریخی. درباره این قسمت آخر در موقعی که از بخش تاریخی گفتگو میکنیم سخن به میون خواهیم آورد، ولی الان باید عرض بکنم که مثلا یکی از داستانهای حماسی که داستان مربوط به پهلوانان حماسی است در بخش اساطیری شاهنامه است، درباره زال و زاده شدن زال و پرورش او دست سیمرغ و پس از او بازگشتن زال به آغوش پدر، که سام بعد از این خوابی دید و سرزنش شنید از خداوند که داده ایزد رو به دور انداخته، پسر رو سیمرغ آورد و به دست پدر سپرد و او فرزند خود رو که جوان برومندی شده بود پیش منوچهر شاه برد و منوچهر شاه او رو گرامی داشت و عهدی نوشت و حکومت زابلستان رو به سام و پسرش زال سپرد و اونها به شادی روانه زابلستان شد. اما این جوان براش داستانها در پیشه. اولین داستان، داستان عشق این جوان است که یکی از داستانهای بسیار زیبای عاشقانه شاهنامه است و بنده هرچی فکر کردم دیدم که نمیتونیم از سر این داستان بگذریم و یادی از اون نکنیم. داستان زال و رودابه. زال جوان میاد و آداب پهلوانی، سپاهیگری، سخن گفتن، ادب معاشرت و سایر مسائل رو که خیلی نیازمند بوده اینها رو فرا میگیره و پهلوانی برازنده و زیبا میشه. در همسایگی زابلستان کابلستان بوده که در اونجا فرمون روایی بوده به نام مهراب شاه کابلی. این مهراب شاه کابلی از نژاد ضحاک بوده و همین مایه گرفتاری میشه برای زاد. در هر صورت فرمان روایی زابلستان و کابلستان و چند شهرستان اطراف او رو به سام و زال واگذار کرده بودند و زال در ضمن سرکشی میشنود از اشخاص مختلف که مهراب دختر بسیار زیبایی در شبستان داره. در نتیجه موجب میشه این امر که زال تصوراتی بکنه برای این دختر. چند بیت از شاهنامه در این مورد میخونم. مهراب میاد به مهمانی زال و سام، بعد این داستان اتفاق میفته. میگوید که چون مهراب برخاست از خان زال، نگه کرد زال اندران برز و یال. یکی نامدار از میان مهان چنین گفت که ای پهلوان جهان، پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن‌تر است، ز سر تا به پایش به کردار آج، به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج، بر آن سفت سیمینش مشکین کمان، سرش گشته چون حلقه پایبند. شاید این لغت‌های نسبتا مشکل رو بهتر بشه توضیح کوچیکی بدم. ساج به معنی بلوط هندی است، درخت زیبایی است، و سفت به معنی شانه است. روحانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناردان. دو چشمش به سان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ. دو ابرو به سان کمان تراز، برو توز پوشیده از مشک ناز. بهشتیست سر تا سر آراسته، پر آرایش و رامش و خواسته. وقتی شاهزاده خانه به این زیبایی رو در برابر جوانی مثل زال توصیف کنن، نتیجه چیست؟ نتیجه این است: برآورد مر زال را دل به جوش، چنان شد که از او رفت آرام و هوش. دلش پر از مهر رودابه شد از این توصیفی که شنیده بود و سودای عاشقی در سرش آغاز شد. از سوی دیگر وقتی مهراب برمیگرده به کابلستان با زنش سیندخت که گفتگو میکنه، میگوید خب رفتی به زابلستان، سام رو دیدی، زال رو دیدی، این بچه رو که سیمرغ پرورده دیدی، چطور بود؟ مهراب پاسخ میده که بله او رو دیدم، جوان بسیار برومندی است، خیلی زیباست، خیلی برازنده است، از آهو همان کش سپید است موی، تنها عیبش این است که موش سپیده. بگوید سخن مردم عیب جوی، ولی اینو عیب جویان میگن، سپیدی مویش بزیبد همین، تو گویی که دلها فریبت همین. میگه مثل این که این سپیدی مو برای او زیبنده است و اندام و قیافه و رخسار دلفریبی داره. در این مجلس گفتگو رودابه دختر مهراب هم نشسته بوده، دختر جوان جفت جوی، و از این گفتگوی پدر و مادر دل او هم از سوی دیگر پر از مهر زال میشه و به فکر صید این پهلوان تازه رسیده میفته، و چنان که دختران و زنان میدانند به چه نحوی عاشق رو به سوی خودشون جلب بکنن، نقشه کاری میکشه. اولین کاری که رودابه در این راه میکنه این بوده که سر خودش رو، یعنی داستان عشق خودش رو، با 5 پرستنده یعنی خدمتگاری که داشته در میون میگذاره و از اونها راه چاره میخواد، برای اینکه میدونسته که حتما کار رو باید با کمک اونها انجام بده. شروع میکند به اینکه راز دل خودش رو به اونا بگه. میفرماید که بدان بندگان خردمند گفت که بکشاد خواهم نهان از نهفت، شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید، پر از پور سام است روشن دلم، به خواب‌اندر اندیشه زو نگسلم، همه خانه شرم پر مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهر اوست، کنون این سخن را چه درمان کنید، چه خواهید و با من چه پیمان کنید؟ دختران خدمتکاران اول رودابه رو سرزنش میکنن از اینکه چرا مهر زال رو در دل گرفته. میگوید تو را خود به دیده درون شرم نیست، پدر را به نزد تو آزرم نیست، که آن را که بندازد از بر پدر، تو خواهی که گیری مرو را ببر، که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه، کس از مادران پیر هرگز نزاد، نزان کس که زاید بیاید نجات. رودابه خیلی متغیر میشه از این که میبینه دختران به این ترتیب با او حرف میزنن، با خشم به اونها میگوید که چنین گفت که این خام گفتارتان، شنیدن نیرزد ز پیکارتان، نه فغفور خواهم نه قیصر نه چین، نه از تاجداران ایران زمین، به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با برز و یال، گرش پیر خانی همی یا جوان، مرا او به جای تن است و روان. دختران وقت میرن رودابه تصمیم قطعی داره برای اینکه با زال آشنایی پیدا بکنه، میگوین بسیار خوب، ما فدای تو هستیم، ما بندگان تو هستیم و هرچه تو بخواهی انجام میدیم. اگر جادویی باید آموختن، به بند و فسون چشم ها دوختن، بپریم با مرغ و آهو شویم، بپوییم و در چاره جادو شویم، مگر شاه را نزد ماه آوریم، به نزدیک او پایگاه آوریم. به این ترتیب رودابه میخندد و اینا رو میفرستد، میروند نزدیک جایی که زال اقامت داشته، در باغ مشغول گل چیدن میشن. البته قبلا هم آرایش مفصلی کرده بودن و در نهایت زیبایی و جلوه‌گری میان به اون بوستان. زال وقتی که نگاه میکنه از پنجره میپرسد کی هستن این دختران؟ چون این گفت گوینده با پهلوان، که از کاخ مهراب سر و روان، پرستندگان را سوی گلستان فرستد همی ماه کابل ستان. میگوید که اینا پرستندگان و خدمتکاران روداب هست. زال هم فکر میکنه که خودی به اینها نشون بده، میاد بیرون با یه خدمتکار نسبتاً کم سن و سالی که کمان و تیر و وسائلشو میآورده و وقتی میرسد اونجا میبیند مقداری مرغابی هستن. وقتی یه مرغابی بلند میشه تیر و کمان رو میخواد و با یک تیر این مرغابی رو میزند و فرود میاره، به طوری که دختران بسیار تحسین میکنن. بعد میپرسن از اون پیشخدمت زال که این کیست؟ جواب میداد که شه نیم روز است، فرزند سام، که دستانش خوانند شاهان به نام. نگردد فلک بر چنو یک سوار، زمانه نبیند چنو نامدار. دختران هم به این پیشخدمت زال میگویند مهراب شاه هم دختری دارد به زیبایی چنین است و چنان است و وصف مفصلی از او میکنند که تنها این آقای تو زیبا نیست، خانم ما هم به همون زیبایی بلکه زیباتره. خدمتکار وقتی پیش زال برمیگرده، زال از او میپرسد که چی گفتن که تو خندان شدی به این ترتیب؟ جواب داد اون چرا شنیده بود به پهلوان گفت و پهلوان به وسیله اون خدمتکار پیغام فرستاد که اگر این طور است پس یه چند لحظه صبر کنید تا من یه مقداری هدایا بدم به شما که شما برای بانوی خودتون ببرید. دختران هم صبر میکنند و زال مقداری گنج و گوهر میده به پرستندگان رودابه و اونها برمیگردن. وقتی که برمیگردن رودابه به اونها میگوید که خب چگونه دیدید زال رو؟ قصه رو گفتن که ما چنین کردیم و چنان کردیم و زال رو دیدیم. میگه که نهادن دیبا و گوهر به پیش، بپرسید رودابه از کم و بیش که چون بودتان کار با پور سام. به دیدن به هست عرب آواز و نام. پریچهره ارپنج بشتافتند چو با ماه جای سخن یافتند، که مردیست برسان سرو سهی، همش زیب و هم فر شاهنشهی، همش رنگ و هم بوی و هم قد و شاخ، سواری میان لاغر و بر فراخ، دو چشمش چو نرگس قیرگون، لبانش چو بسد، رخانش چو خون، کف و ساعدش چون کف شیر نر، هیون ران و موبد دل و شاه فر، سراسر سفید است مویش به رنگ، از آهو همین است و این نیست ننگ، سر جعد آن پهلوان جهان چو سیمین زره بر گل ارغوان، که گویی همی خود چنان بایدی، وگر نیستی مهر نفزایدی. میگه مثل این است که اصلا باید اینطور باشه و اگر آدم زال رو با موی دیگری در نظر بگیره محبت او رو نمیتونه به دل بگیره. وقتی که این طور میگویند دختران، بعد رودابه به یادشون میاره که شما که گفته بودید که این مرغ پرورده است، چنین گفت با بندگان سربون که دیگر شدستی به رای و سخن. همان زال کو مرغ پرورده بود، چنان پیر سر بود و پژمرده بود، به دیدار شد چون گل ارغوان، سهی قد و دیبا رخ و پهلوان. بعد از اینکه گفتگو میشه، بالاخره زال به این پرستندگان بار دیگر که میبینن میگوید که آیا ممکن است که ما این بانو رو ببینیم و امکان دارد که ملاقاتی بین ما صورت بگیره؟ جواب میدن که بله، چه اشکالی داره، چرا نمیشه. و به این ترتیب پرستندگان در کار میان برای اینکه ترتیب ملاقات زال و رودابه رو با هم بدهند. این صحنه دیدار زال با رودابه یکی از زیباترین صحنه های شاهنامه است و همین دلیل من چند بیتی ازش رو میخونم. میفرماید که چو خورشید تابنده شد ناپدید، در حجره بستند و گم شد کلید. پرستنده شد سوی دستان سام، که شد ساخته کار بگذار گام. سپهبد سوی کاخ بنهاد روی، چنان چون بود مردم جفت جوی. برآمد سیه چشم گل رخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. چو از دور دستان سام سوار بدید، آمد آن دختر نامدار. دو بیجاده بگشاد و آواز داد
که شاد آمدی ای جوان مرد راد. بعد به این ترتیب تعارف میکنه به زال که بله خیلی پای شما رنجیده شد، این راه رو آمدید، زحمت کشیدید، لطف کردید. و بعد از این تعارفات فردوسی میفرماید که سپهبد که از آن گونه آوا شنید، نگه کرد خورشید رخ را بدید. شده بام از آن گوهر تابناک، به جای گلش سرخ یاقوت خاک. چون این داد پاسخ که ای ماه چهر، درودت ز من آفرین از سپهر. همی خواستم تا خدای جهان، نماید مرا روی تو در نهان. کنون شاد گشتم به آواز تو، بدین چرب گفتار با ناز تو. یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو بر باره و من به کوی. میگه من توی کوچه ایستادم و تو بالای بام قصر، این که گفتگوی خیلی دلپذیری نمیشه، فکری بکن که نزدیک هم باشیم. کمندی گشاد او ز سرو بلند، یعنی رودابه موی خودش رو باز کرد. کمندی گشاد او ز سرو بلند، که از مشک از آنسان نپیچد کمند. خم اندر خم و مار بر مار بر، بران قبقبش نار بر نار بر. بدو گفت بریاز و برکشمیان، بر شیر بکشای و چنگ کیان. بگیر این سیه گیسو از یک سوام، ز بهر تو باید همی گیسوام. البته زال قبول نمی کنه و میگوید که نمی شود که من تو را آزرده کنم، و کمندی می خواد و با کمند میاد بر بام قصر. وقتی که به بالای قصر میرسه، باز فردوسی میفرماید گرفتان زمان، یعنی ماهرو، گرفتان زمان دست دستان به دست، برفتند هر دو به کردار مست. فرود آمد از بام کاخ بلند، به دستندرون دست شاخ بلند. سوی خانه زرنگار آمدند، بدان مجلس شاهوار آمدند. بهشتی بود آراسته پرز نور، پرستنده بر پای و در پیش هور. شگفتی بماندند در او زال زر، بدان روی و آن موی و بالا و فر. خلاصه اینجا توصیف زال رو میکنه و توصیف رودابه رو میکنه فردوسی. بعد هم میگوید که تا وقت سفیده اینها می نشینند. بعد با هم این چنین پیمان می بندند. می گوید که سپهبد چنین گفت با ماهروی، که ای سرو سیمین پر از رنگ و بوی. منوچهر چون بشنود داستان، نباشد بدین کار هم داستان. همان سام نیرم بر آرد خروش، کف اندازد و بر من آید به جوش. ولیکن سر مایه جان است و تن، همه خار گیرم بپوشم کفن. پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز به پیمان تو نگذرم. وقتی اینطور میگه، بعد میگه بدو گفت رودابه من همچنین پذیرفتم از داور داد و دین، که بر من نباشد کسی پادشاه. جهان آفرین بر زبانم گوا، جز از پهلوان جهان زال زر، که با تخت و تاج است و با زیب و فر. بدرود میکنن. ولی اینجا من یک نکته رو باید بگم که در این بزم فردوسی در نهایت زیبایی وقتی از عشق بازی زال و رودابه سخن میگه، میگوید که همه بود بوس و کنار و نبید، مگر شیر کو گور را نشکرید. و به این ترتیب در نهایت فصاحت و بلندی مطلبی رو که میخواد میرسونه که بین اونها همه چیز بود، اما فقط پیمان زناشویی بود و کار به هماغوشی نکشید.
اول کار باید که مطلب رو بعد از این عهد بستن با پدر حل کنه. بعد از پدر داستان منوچهر شاه، برای اینکه عرض کردم مهراب از نژاد ضحاک بوده و پادشاهان ایران و پهلوانان ایران پیوند با ضحاک ستمگری که تمام ایران رو به خاک و خون کشیده بود نباید می‌کردن و این مانع بسیار بزرگ. اول زال نامه‌ای می‌نویسه به پدرش سام. میگوید که یکی نامه فرمود نزدیک سام. فرمود یعنی دستور داد بنویسن. سراسر نوید و درود و خرام، ز خط نخست آفرین گسترید، بدان دادگر کو جهان آفرید. از اوی از شادی، از اوی از زور، خداوند کیوان و ناهید و هور. خداوند هست و خداوند نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. از او، از ایزد، باد بر سام نیرم درود، خداوند کوپال و شمشیر و خود. چماننده دیزه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد. دیزه معنی اسب است و چراننده کرکس اندر نبرد اشاره به این است که کشتگان بسیار در میدان جنگ از شمشیر سام بر زمین می‌ریختند و موجب مهمانی کرکس ها می‌شدند. فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خونز ابر سیاه. ابر سیاه هم اشاره به شمشیره. گراینده تاج و زرین کمر، نشاننده زال بر تخت زر. به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنرها برافراخته.
این بخش اول نامه زال رو که بنده خوندم، نظامی عروضی سمرقندی صاحب چهار مقاله در کتاب خودش آورده است به عنوان نمونه شعر فصیح و بلیغ فردوسی و در ذیلش به عنوان اظهار نظر نوشته است که من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی بینم و در بسیاری از سخن عرب هم. زال در این نامه به پدرش بدبختی های خودش رو یاد می کنه و در ذیل اون ستایش ها می گوید که من او را به سان یکی بنده هم. به مهرش روان و دل آکندم، ز مادر بزادم بدان سان که دید، ز گردون به من بر ستمها رسید. پدر بود در ناز و خز و پرند، مرا برده سیمرغ بر کوه هند، که باید هند خوند تا درست بشه. نیازم بدان کو شکار آورد، ابا بچگان در شمار آورد. همی پوست از باد بر من بسوخت، زمان تا زمان خاک چشمم بدوخت. همی خواندندی مرا پور سام، به اورنگ بر سام و من در کنام. کنام معنی آشیانه حیوانات درنده و وحشی است. میگه سرنوشت من اینطور بود و چنین رنج ها و بدبختی ها کشیدم تا وقتی که برگشت پدر آمد و مرا آورد. اون وقت میاد توی سرگذشت خودش، میگوید یکی کار پیش آمدم دل شکن، که نتوان ستودنش بر انجمن. پدر گر دلیر است و نر اژدهاست، اگر بشنود راز کهتر رواست. من از دخت مهراب گریان شدم، چو بر آتش تیز بریان شدم. ستاره شب تیره یار من است، من آنم که دریا کنار من است. از عشق البته. به رنجی رسیدستم از خیشتن، که بر من بگرید همی انجمن. اگرچه دلم دید چندین ستم، نخواهم زدن جز به فرمانت دم. اول میگه که من عاشقم، چنینم، چنین رنج ها دارم، چنین بدبختی ها دارم، با این حال من فقط فرمان پدر رو میبرم. چه فرماید اکنون جهان پهلوان، گشایم از این رنج و سختی روان. بعد دنبالش میگوید که من دختر مهراب رو میخوام جفت شرعی و قانونی خودم بگیرم و زنم بشه. بعد هم نامه رو با سواری به عجله میفرسته پیش سام. وقتی که میاد سوار و نامه رو میده به سام، سپهدار بکشاد از آن نامه بند، فرود آمد از تیغ کوه بلند. سخنهای دستان یکا یک بخاند، بپژمرد بر جای و خیره بماند. قبلا عرض کردم دلیلش این است که دختر از نسلی است که اسباب دردسر وصلت با او. پسندش نیامد چنان آرزوی، دگرگونه بایستش او را به خوی. این مسئله بین پدر و پسرها همیشه بوده و مثل این که همیشه هست. سام لابد کسی دیگری میخواسته برای پسرش بگیره و این رفته است و عشقی پیدا کرده به اون دختر و تمام طرحهای سام رو نقش بر آب کرده. با خودش اینطور میگه: چنین داد پاسخ که آمد پدید، سخن هرچه از گوهر بد سزید. چون مرغ ژیان باشد آموزگار، چنین کام دل جوید از روزگار. برگشت آمد به خانه پریشان ناراحت، شب خوابش نمی برد، تمامش فکر می کرد که حالا من چه بکنم؟ اگر بگویم که نه این درست نیست، اون وقت پیمان شکن میشم، برای اینکه من در برابر منوچهر شاه پیمان کردم که این پسر را اذیت نکنم، به مراد دل او راه برم. اگر بگم که بله، چجور بگم؟ برای اینکه این وصلت برای ایران عاقبت خوبی نداره. دو دل بوده. اینا رو من میخونم چون خیلی فصیحه. میگه: همی گفت اگر گویم این نیست رای، مکن داوری سوی دانش گرای. دل شهریاران سر انجمن، شود خام گفتار و پیمان شکن. وگر گویم آری و کامت رواست، بپرداز دل را بدان چه تواست. از این مرغ پرورده یعنی زال، وان دیوزاد اون دختری که نسل ضحاک جادوست، از این مرغ پرورده وان دیوزاد چگونه براید چه گویی نژاد. سرش گشت از اندیشه دل گران، بخفت و برآسوده گشت اندران. منتها فردوسی اینجا نظر میده، میگه چون تو از عالم غیب خبر نداری، در این حال هر چه کار سخت تر بشه، یه وقت میبینی راه حل آسانی براش خداوند در نظر داشته. سخن هر چه بر بنده دشخارتر، دلش خسته تر زان و تن زارتر. گشاده تران باشدن در نهان، که فرمان دهد کردگار جهان. میگه خواست خدا وقت دیگر باشه، تمام این مشکلات حل میشه. صبح سام بلند میشه، موبدان رو میخواد و مسئله رو با اونا در میون میگذاره. میگه که پسر من یه چنین دستگلی به آب داده و عاشق یه چنین زنی شده است، این نژادش این است و از من خواسته که با او ازدواج کنه. شما ستاره رو بنگرید و از گشت روزگار و از وضع ستارگان ببینید که آیا این وصلت بعد خوبه و نتیجه رو به من اطلاع. موبدان میرن تحقیق میکنن، کار میکنن، بعد که میان به کلی جوابی که میارن به خلاف انتظار سام. میگه که از اختر بجویید و پاسخ دهید که اینا وضعشون چطوره. سر خامه بر بخش فرخ نهید، ستاره شناسان به روز دراز، همی ز آسمان باز جستند راز. بدیدند و با خنده پیش آمدند، که دو دشمن از بخش خیش آمدند. بخش یعنی سرنوشت. میگه این دو دشمن از یاری سرنوشت با هم خیش میشن. به سام نریمان ستاره شمر چنین گفت که ای گرد زرین کمر، تو را مژده از دخت مهراب و زال، که گردند هر دو دو فرخ همال. همال یعنی همسره. از این دو هنرمند پیلی ژیان، بیاید ببندد به مردی میان. مژده پدید آمدن رستم. جهانی به پای اندر آورد به تیغ، نهد تخت شاه از بر پشت میغ. ببرد پی بدسگالان ز خاک، به روی زمین بر نماند مغاک. نه سگسار ماند نه مازندران، زمین را بشوید به گرز گران. به خواب اندر آورد سر دردمند، ببندد در جنگ و راه گزند. بدو باشد ایرانیان را امید، از او پهلوان را خرام و نوید. به این ترتیب سام متوجه میشه و یقین میکنه که این وصلت به اون صورتی که او به نظرش میامد وحشتناک نیست. بنابراین از یک طرف فکر میکنه که خب میشه به زال جواب مساعدی داد، اما پادشاه رو چه باید کرد؟ اولین قدمی که زال داشته در این راه این بوده که پدرش رو در جریان بگذاره و موافقت پدر رو جلب بکنه. این کار دیدیم که چقدر با آسانی و خوبی برگزار شد و سام وقتی که عاقبت وضع پسرش رو دید توافقش هم اعلام کرد. اما پادشاه همچنان باقی است. حالا اول برسیم به این کار سام. فرستاده زال را پیش خواند، زهر گونه با او سخنها براند. بگفتش که با او یعنی با زال،
به چربی بگوی که این آرزو را نبود هیچ روی. میخواد حالا منتم سرش بذاره، میگه این صورتی نداشت این خواهش که تو کردی و معنی نداشت یه چنین وصلتی که تو طلبیدی، ولی خب من به هر حال حالا موافقت میکنم. بگفتش که با او به چربی بگوی که این آرزو را نبود هیچ روی، ولی که چو پیمان چون این بود نخست، بهانه نشاید به بیداد جست. من اینک به شبگیر از این رزمگاه، سوی شهر ایران گذارم سپاه. شبگیر یعنی صبح تاریک روشن، یعنی سحرگاه. فرستاده را داد چندی درم، به دو گفت خیره مزن هیچ دم. بعدم میگه که برن و خودشم میاد به ایران برای اینکه برسه به خدمت منوچهر شاه و در اونجا مسئله پسرش رو مطرح. البته فرستاده میاد پیش زال و وقتی که نامه موافقت آمیز پدر رو میاره برای زال، زال بسیار خوشحال میشه. اولین کاری که میکنه این است که موافقت پدر رو به اطلاع خاندان معشوق میرسونه، چون اونها هم به سختی پریشان بودن از این بابت و رودابه خودش هم نمیدونسته که قضیه چه خواهد شد. این است که پاسخ رو میده تا ببره و بده به رودابه که او هم پاسخ سام رو ببین. رودابه وقتی میبینه طبعا اونم خوشحال میشه، میاد دوتا انگشتر بسیار گرانبها به اون زنی که نامه رو پیش رودابه آورده بوده میده. ولی اینجا باز بخت بعد پیش میاد، زن وقتی که از پهلوی رودابه میاد بیرون، سیندخت مادر رودابه که از ماجرای عشق و عاشقی این دو خبر نداشته، زنک رو میبینه. میگه که یکی جفت پرمایه انگشتری، فروزنده چون بر پلک مشتری، فرستاد نزدیک دستان سام. بسی داد با آن درود و پیام به اون زن. زن از حجره بمیان، بمیان یعنی بمیان دیگه، زن از حجره بمیان ایوان رسید، نگه کرد سیندخت و او را بدید. زن از بیم او گشت چون سندروس، یعنی زرد شد، بترسید و روی زمین داد بوس. پراندیشه شد جان سیندخت از اوی، به آواز گفت از کجایی بگوی. سوء زن پیدا کرد این زن اینجا چکار میکنه، گفت از کجا آمدی؟ زمان تا زمان پیش من بگذری، به حجره درآیی به من ننگری. تو مرتب اینجا آمد رفت داری، میای میری، میری تو اون اتاق، اصلا به من نگاه نمیکنی، چه خبر قضیه چیه؟ دل روشنم بر تو شد بدگمان، نگویی مرا تا زهی گر کمان. به من نمیگی تو زه هستی یا کمانی. زن جواب میده که من آدم بدبختی هستم، اینجا یه خورده نون و اینا جمع میکنم از خونه اعیان و اینجا رودابه پیرایه خواسته بود، زینت خواسته بود، من براش آورده بودم ببینه، دلالی میکنم، مقصودش اینه. به دو گفت زن من یکی چاره جوی، همین نان فرازارم از چند روی. بدین حجره رودابه پیرایه خواست، همان گوهران گرانمایه خواست. بیاوردمش افسری زرنگار، یکی حلقه پر گوهر شاهوار. میگه جواهر دلالی میکنم، میارم آوردم برای رودابه و به او دادم که ببینه. سیندخت حس میکنه که این حرفات درست نیست و این خیلی با تمجمج و با تردید حرف میزنه. میگرده این زن پیک رو و میبیند که بله، دوتا انگشتر گرانبهای رودابه در میان لباسهای او پنهان است. وقتی که میبینه و از این طور است، رودابه رو صدا میکنه و میگه قضیه چیه. در نتیجه رودابه هم ناچار اقرار میکنه که بله، عاشق زال است و ارتباطی هم با او پیدا کرده است و این زن هم پیک میون اون دوتاست و نامه میاره و نامه میبره. در همین وقت مهراب پدر رودابه هم میرسه و در جریان قضایا قرار میگیره. او هم نگران فوق العاده میشه از این بابت که این کار ممکن است به فتنه ای بیانجامه و منوچهرشاه دستور بده، چنان که خواهیم دید که دستور هم داد، ولی خب این دستور اجرا نشد. دستور بده بیان و تمام کابلستان رو ویران کنن و مهراب رو بکشن، خاندانش از بین ببرن و همه اینا نتیجه این عشق بدفرجامی است که بین این دوتا هست و خیلی خیلی اوقاتش تلخ میشه و میگوید که بله، بهتر بود که منم مثل پدرانم تو رو میکشتم، از بین میبردم که یه چنین گرفتاری، یه چنین ننگی پیش نیاد. ولی سیندخت میانه رو میگیره، میگوید که نه اینطور نیست، سام موافقت کرده، نامه موافق رو نشون میده و از او هم عهد میگیره که به دخترش آسیبی نرسونه. به این ترتیب هر دو طرف خبر میشن از این عشق، هم خانواده داماد و هم خانواده عروس، و مینشینن هر دو با هیجان و ناراحتی تا ببینن که بعد چه خواهد شد. گفتیم سام میاد پیش منوچهر شاه، آمده بوده که رو در روی شاه خواست پسرش رو بگوید، ولی خب خبر که پنهان نمیمونه. پیش از این که سام به درگاه منوچهر شاه برسه خبر درز کرده بوده که بله، زال عاشق دختر مهراب کابلی شده است و قول و قراری با هم دارن و نامه و پیغامی و او رو میخواد بگیره و چه بکنه. و منوچهر فوق‌العاده از این ماجرا ناراحت بوده، از بابت همین که اینا خاندان پهلوانی ایرانن، وقتی که وصلت بکنن با نسل ضحاک ممکن است که برای مملکت بد بشه. از این جهت منوچهر ناراحت میشه و وقتی که سام میاد و میخواد مسائل رو مطرح بکنه، منوچهر میفرستد عده ای رو به استقبال سام و او رو با عزت و احترام فراوون میارد و میگوید که خب چطور بود زندگی، چطور بود وضع، چه بود. سام رفته بود در مازندران برای جنگ، گفت که بله اونجا رفتم، چنین جنگ کردم، چنان کردم. خلاصه گزارش مفصلی از جنگ ها و ناراحتی های خودش به شاه میده و روز بعد که میشه، پیش از این که او بتوانه قصه زال رو، پسرش رو مطرح بکنه و حرفی بزنه، پادشاه او رو میخواد و اینطور بهش میگه: چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زی شاه راه. بیامد سپهدار سام سترگ، به نزد منوچهر شاه بزرگ. چنین گفت با سام شاه جهان، کزیدر، ایدر یعنی اینجا، کزیدر برو با گزیده مهان، به هندوستان آتش اندر فروز، همه کاخ مهراب و کابل بسوز. نباید که او یابد از تو رها، که او ماند از تخمه اژدها. زمان تا زمان زو براید خروش، شود رامگیتی پر از جنگ و جوش. هر آن کس که پیوسته او بوند، بزرگان که در بسته او بوند، سر از تن جدا کن، زمین را بشوی، ز پیوند ضحاک و خیشان اوی. وقتی که شاه دستور داد صریحاً که برو در کابل، در هند آتش بیفروز، مهراب رو با تمام بستگانش، با تمام کسانش، با تمام سردارانش بکش، دیگه جای حرف نبوده که ناچار سام میگه بله قربان، اطاعت میکنم. چنین داد پاسخ که ایدون کنم، یعنی هم چنین میکنم که کین از دل شاه بیرون کنم. ببوسید تخت و بمالید روی، بران نام ور مهر و انگشت اوی. سوی خانه بنهاد سر با سپاه، بران بادپایان جوینده را. برگشت دیگه، برگشت با مأموریتی که منوچهر شاه به او داده بود که بره و کابل رو ویران کنه. بازم چنان که عرض کردم خبر که پنهان نمیمونه، بلافاصله خبر درز میکنه و پیش از اینکه سام به زابلستان برسه، خبر میرسد به زال و نیز به رودابه که پادشاه یه چنین مأموریتی به سام داده و او برای خراب کردن میاد. زال به رودابه و اینها میگوید که شما نگران نباشید، اگر پدر من چنین کاری بخواد بکنه، اول باید مرا بکشه و از بین ببره و بعد به شما بپردازه. وقتی که سام از دور دیده میشه، دستان یعنی زال پیاده میشه و میاد جلو و دستشو میبوسد و زمینو میبوسد و با هم گفتگو میکنند و میگه: فرود آمد از اسب سام سوار، همان در زمان زال را داد بار که بیاد پهلوش. چو زال اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. یکی آفرین کرد بر سام گرد، و زاب دو دیده همی گل سپرد. گریان شروع کرد با پدرش حرف زدن، مقداری ستایش میکنه از پدرش که تو چنین پهلوانی، تو چنین جنگجو هستی، تو چنین هستی، تا میرسد میگه که زمین نسپرد شیر با داد تو، روان و خرد گشت بنیاد تو. مگر من، میگه فقط کسی که از داد تو بی بهره مونده منم، مگر من که از داد بی بهرم وگرچه به پیوند تو شهرم. یکی مرغ پروردم خاک خرد، زگیتی مرا نیست با کس نبر. ندانم همی خیشتن را گناه، که بر من کسی را بدان هست را. مگر آن که سام یل استم پدر، میگه تنها گناه من این بوده که پسر سام بودم. مگر آن که سام یل استم پدر، دگر هست با این نژادم هنر. ز مادر بزادم بینداختی، میگه تا زایدشتم منو بردی انداختی در کوه. به کوهندرم جایگه ساختی، نه گهواره دیدم نه پستان نه شهر، نه از هیچ خوشی مرا بود بهر. چه و چه، بالاخره حالا میگه که وقتی به اینجا رسیدم و مردی شدم و پهلوانی شدم و گنجی و تختی و گرز گرانی و نشستم به کابل به فرمان تو، نگه داشتم راه و پیمان تو، که چون کینه‌جویی به کار آیمت، درختی که کشتی به بار آیمت. میگه من آمدم اینجا نشستم که به تو یاری بکنم، تو از این همه جنگ مازندران و فتوحات مازندران و همه اینها تنها سوغاتی که آوردی این است که بیای خاندان من اینجا ویران کنی. ز مازندران هدیه این ساختی، هم از گرگساران بدین تاختی، که ویران کنی خان آباد من، چنین داد خواهی همی داد من. من اینک به پیش تو استادم، تن بنده خشم تو را دادم. به اره میانم به دونیم کن، ز کابل ما پیمای با من سخن. میگه که منو بکش ولی اون حرفو نزن. ناچار سام که میدونسته، یعنی موبدان و اخترشماران به او گفته بودن که این پیوند فرخنده است، میگه بچه شلوغ نکن، بنشین بگذار من ببینم که چه میتوانم بکنم. حالا که آمدم از اینجا میتوانم به منوچهر شاه نامه ای بنویسم. این نامه بسیار بسیار نامه زیبایی است. من قسمت‌هایی از این نامه رو می‌خونم، اما پیش از اینکه این کار رو بکنم باید عرض بکنم که دانشمند معاصر روزگار ما آقای پروفسور فضل الله رضا این نامه رو بسیار قابل ملاحظه می‌دونه و نوشته است که اولا هر ایرانی باید این نامه رو بخونه و دقایق و آداب نامه‌نگاری رو در این نامه ببین. بعد هم مطالب مختلف این نامه رو خلاصه کردن و آوردن و بعد گفتن شما خودتون ببینید دیگه آیا ممکن است در چنین موردی که خواهشی به این بزرگی باید از شاه بشه کسی میتوانه چیزی از این فصیح‌تر و زیباتر بنویسه. و بعد یکی یکی مطالبی رو که در این نامه درج شده آوردن که بنده چون از روی خود مطلب بعضی قسمت‌ها رو، البته نه همه نامه رو چون نامه طولانی است، میخونم، ملاحظه خواهید فرمود که چقدر این نامه فصیح و زیباست. طبعا مثل همه نامه‌هایی که در شاهنامه فردوسی آمده و قطعا مرسوم بوده در اون روزگار، اول نامه با ستایش خدا آغاز میشه. سر نامه کرد آفرین خدای، کجا هست و باشد همیشه به جای. از اوی است نیک و بد و هست و نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. پس از چند بیت درباره نیایش خداوند خودش رو میگه. میگه من بنده بودم، خدمتکار بودم، خدمتگزار این درگاه بودم و زحمتهای بسیار در این درگاه کشیدم و حالا دیگه کم کم رو به پیری دارم میرم. یکی بنده ام من رسیده به جای، به مردی به شست اندر آورده پای، یعنی سالم به شست رسیده. همی گرد کافور گیرد سرم، چون این داد خورشید و ماه افسرم. اشاره به اینه که موهام سفید شده. ببستم میان را یکی بنده وار، ابا جادوان ساختم کارزار. انان پیچ و اسپفکن و گرزدار، چون من کس ندیدی به گیتی سوار. بعد شروع میکنه که من در این
دوران طولانی زندگیم چه مبارزه ها کردم، چه جنگ ها کردم، چه جور اژدهایی که در کشفرود خانه گرفته بود کشتم. چنان اژدها کوز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چو کف، زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او، جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. بعد شرح اژدها کشتنش رو میگوید که چه کردم و چه جور زدم. چون با یک ضرب موجب کشتن اژدها شدم، مرا سام یک زخم از آن خواندن، جهان زر و گوهر برافشاندن. بعد باقی خدمتاشو میگه. حالا میگوید که کنون چند سال است تا پشت زین، مرا تختگاه است و اسبم زمین، همه گرگساران و مازندران بر او، او یعنی منوچهر شاه، راست کردم به گرز گران، نکردم زمانی بر و بوم یاد، تو را خواستم راد و پیروز و شاد. بعد وضع خودش میگه که من دیگه حالا رو به ناتوانی میرم و جای من رو باید زال بگیره. کمندی بینداخت از دست شست، زمانه مرا باژگونه ببست. شست باز همون 60 سالگی است. سپردیم نوبت کنون زال را، که شاید کمربند و گوپال را. حالا این زال میاد خدمت تو. یکی آرزو داردن در نهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو کن به یزدان نکوست، کجا نیکویی زیر فرمان اوست. میگه ما این کار میخواستیم بکنیم ولی بی رأی پادشاه نکردیم، برای که بندگان باید به امر پادشاهان باشن. نکردیم بی رأی شاه بزرگ، که بنده نباید که باشد ستور. همانا که بازال حالا برای اینکه نظر موافق شاه رو جلب بکنه اشاره میکند به اون مطلبی که خود منوچهر شاه گفته بود، روزی که زال رو سام از آشیان سیمرغ میاره و تعلیم میده، منوچهر به سام میگوید که تو به این بچه خیلی ستم کردی و این از مهر پدری و مهر مادری محروم بوده است و سالها در آشیان سیمرغ به سر برده، حالا باید تو او رو به نیکویی بداری، به مراد دلش راه بری، هیچ خواست او رو باهاش مخالفت نکنی. و سام هم در حضور پادشاه پیمان کرده که به همین ترتیب بازال عمل کنه. حالا میاد و از این پیمانی که کرده اشاره به این میکنه که میدونید که من در مقابل خواست زال مخالفت نمیتونم بکنم و این امری است که در حضور پادشاه صورت گرفته. مقصود از این گفته و یادآوری این پیمان این است که حالا پادشاه هم که خودشون سفارش کردن که من به دل زال رفتار بکنم، خودشون هم او رو ناکام و نامراد نگذارن. و اینا نشون زیبایی فوق العاده این نام است. همانا که با زال پیمان من، شنیده است شاه جهان بان من، به پیش من آمد پر از خون رخان، همی چاک چاک آمدش زستخان. مرا گفت بردار آمل کنی، سزاتر که آهنگ کابل کنی. خب بعد برای اینکه عذر او رو بخواد میگه قربان، یه بچه یه جوونی که در کوه پرورده مرغ باشه، وقتی بیاد در شهر چشمش به دختری به این زیبایی بیفته میخواد چه بکنه؟ خب البته که عاشق میشه دیگه. چو پرورده مرغ باشد به کوه، فکنده به دور از میان گروه، چنان ماه بیند به کابلستان، چو سرو سهی بر سرش گلستان، چو دیوانه گردد نباشد شگفت، از او شاه را کین نباید گره. میگه بچه کوه پرورد است، کنون رنج مهرش به جایی رسید، که بخشایش آورد هر آن کش بدید. ز بس رنج کوبید بر بیگناه، چنان رفت پیمان که بشنید شاه. میگه چون بیگناه بسیار رنج کشیده، این است که پیمان این بود، گسی کردمش. گسی همون گسیله، یعنی فرستادنش. گسی کردنش با دلی مستمند، چون آمد به تن نزدیک تخت بلند، همان کن که با مهتری در خورد، تو را خود نیاموخت باید خرد. میگه شما همون که وظیفه بزرگی و مهتری است انجام بدین و به شما کسی خرد نباید بیاموزه. بعد زال رو با این نامه میفرستد و منوچهر شاه هم بعد از این که نامه میرسه و مطالعه میکنه موبدان رو میخواد و میبیند که درست است و حدث این است که از این وصلت هیچ خطری متوجه ایران نیست و به این ترتیب او هم موافقت میکنه با این کار. ولی قبل از اینکه این کارها اتفاق بیفته، آشوبی هم در خاندان رودابه بوده است. مهرابشاه سخت میترسیده، ناراحت بوده از اینکه مبادا سام بیاد و تمام کابلستان رو زیر زبر کنه. یه وقت تصمیم میگیره که زنش و دخترش رو بکشه، یعنی در حقیقت اونا رو فدای مملکت خودش کنه، تا بعد بتونه بگه که چون این دختر من این کارو کرده بود، من او رو به سزای خودش رسوندم. به این فکرها بوده است که خبر میرسه که سام یه چنین نامه‌ای نوشته و زال قرار است بره پیش پادشاه. و بعد هم سیندخت مادر رودابه میاد پیش سام پهلوان، چون شنیده بوده که این برای خراب کردن کابلستان آمده. تنها میاد، اولا به شوهرش میگه که تو کار نداشته باش، من خودم میرم و موافقت پهلوان رو جلب. تنها میاد پیش سام و میگوید که چنین است چنان است، این دختر من اینطوره، اینطور بوده، اینطور دیدن. حالا سام هم که قبلا اخترشماران به او گفتن که این وسط اشکالی نداره، با سیندخت کنار میاد و قرار میشه که سیندخت هدیه‌ای بدهد به سام، و سام هم میگوید که نه، تو خاطر جمع باش، من فعلا کاری به خراب کردن شهر و اینها ندارم و شما تأمین دارید. برمیگرده به شوهرش میگه و اونها هم خوشبخت میشن. بعد زال میره به خدمت منوچهر شاه. در اونجا صحنه های بسیار بسیار مفصلی البته هست. پادشاه سخنان میپرسه که یکی از رسم های بسیار معروف پادشاهان بوده که وقتی میخواستن کسی رو منصبی یا مقامی به او بدن یا کاری رو موافقت بکنن، سوالاتی امتحان مانند از اون میکردن، چیزهایی مثل معما طرح میکردن. و زال هم با وجود اینکه سیمرغ پرورده بوده، به خردمندی و اینا معروف بوده است. این است که سوالاتی که میکنن همه رو بسیار قشنگ جواب میده. اینجا من یکی دو تاشو برای اینکه نمونه ای باشه میخونم. میفرماید که نشستن بیدار دل بخردان، همان زال با نامور موبدان. بپرسید مرزال را موبدی، از آن پیشبین تیز هوش بخردی. که از ده و دو تا سرو سهی، که رسته از شاداب با فرهی. از آن هر یکی برزده شاخ سی، نگردد کم و بیش بر پارسی. میگه این چیه که 12 سرو سهی است؟ شادابن اینا، همیشه هستن و هر کدوم 30 شاخه دارن و این 30 شاخه شون کم و بیش نمیشه. دگر موبدی گفت که سرفرا، 2 گرانمایه و تیزتاز. یکی زو به کردار دریای قار، یعنی سیاهه، یکی چون بلور سپید آبدار. به رنجند و هر دو شتابنده اند، همان یکدیگر را نیابنده اند. پشت در هم میرن و هیچ وقت به همدیگه نمیرسن. این دوتا اسب سیاه و سفید چی است؟ سوال های دیگه میشه که من اونا رو دیگه نمیخونم، فقط جواب این دو سوال اول رو از زبان زال خدمتتون میخونم. میفرماید که زمانی پراندیشه شد زال زر، برآورد یال و بگسترد پر. و زان پس به پاسخ زبان برگشاد، همه پرسش موبدان کرد یاد. نخست از 10 درخت بلند، که هر یک همی شاخ 30 برکشند. به سالی 10 بود ماه نو، چو شاهی نوآیین ابرگاه نو. به 30 مه را سرآید شمار، بر اینسان بود گردش روزگار. میگه اون 12 درخت 12 ماهن، 30 هم 30 روزه. 2 دونده سپید و سیاه، که مر یکدیگر را نیابند راه. بدینسان شب و روز دان ای شگفت، که از اینجا شگفتی توانیه. باقی سوالان هم همه را به همین ترتیب. و بعد پادشاه میگوید که بسیار خوب، چون زال این سخنها بکرد آشکار، از او شادمان شد دل شهریار. به شادی یکی انجمن برشکفت، شهنشاه گیتی زهازه بگفت. زه همون زهیب ادات تحسینه، یعنی احسنت بارک الله. یکی جشنگاهی بیاراست شاه، چنانچون شب 14 چرخ ماه. آمدند و مهمانی کردند و مفصل. روز بعد بلافاصله زال کمر بسته میاد. بیام چو برزد زبانه ز کوه آفتاب، سر نامداران برآمد ز خواب. بیامد کمر بسته زال دلیر، به پیش شهنشاه چون نرشیر. به دستوری بازگشتن ز در، دستوری به معنی اجازه است. میگه صبح سحر بعد از این بزم زال کمر بسته و آماده آمد که اجازه برگشتن از درگاه پادشاه رو از شاه بگیره. به دستوری بازگشتن ز در شدن نزد سالار فرخ پدر. گفت که بله دلم تنگ شده، میخوام برم پلوی پدرم سالار سام، میخوام برم پلوی او. به شاه جهان گفت که نیک خوی، مرا چهره سام آمد از دار زوی، دلم برا بابام تنگ شده. شاه ببینید چه جواب بده. گفت چای جوان مرد گرد، یک امروز نیزت بباید شمرد. گفت تو این امروزم باش، میخواسته او رو در پهلوانی و سواری هم امتحان بکنه. بعد میگوید که تو دلت واسه بابا تنگ نشده، تو هوای دختر مهراب شاهی که دل تو رو گرفته، و الا سامو چی کار داری حالا؟ بدو گفت شاهی جوان مرد گرد، یک امروز نیزت بباید شمرد. تو را بویه دخت مهراب خواست، دلت را هوش سام و کابل کجاست؟ اصل مطلب اون است. بعد چنان که عرض کردم هنرهای جنگی خودش به خوبی نشان میده و بعد منوچهر شاه دستور میده که نامه‌ای بنویسند به سام و در طی اون نامه موافقت خودش رو با ازدواج این دوتا به اصطلاح اعلام. میگه که پس آن نامه سام پاسخ نوشت، شگفتی سخنها و یه فرخ نوشت. که ای نام بر پهلوان دلیر، و هر کار پیروز بر سان شیر. نبینه چطور تعریف و تعریف و اینا. بعد میگه همان پور فرخنده زال سوار، که از او ماندن در جهان یادگار. رسید و بدانستم از کام او، همان خواهش و رای و آرام او. سخن هرچه زو سام را کام بود، همان زال را رای و آرام بود. همه آرزوها سپردم بدوی، بسی روز فرخ شمردم بدوی. میگه همه آرزوهای برآورده کردم و بعد هم بلافاصله زال بیرون میاد، چون خودش باید با کسانش و اینا همراهانش میرفته. فوراً یک فرستاده تیز تک، یه پیک خیلی سریعی میفرستد پیش سام که من از پیش شاه شادکام برگشتم و به مراد و آرزوی خودم رسیدم. که البته وقتی که این نامه به سام میرسه او هم بسیار بسیار خوشبخت میشه و اون وقت بعد از او باید میرفتن به سراغ مهراب کابلی و ترتیب و تشریفات عروسی رو میدادن. در این داستان بسیار به تفصیل مسئله زناشویی رودابه و زال گفته شده که چه زینت ها آوردن، چه زیور ها کردن، شهر رو چه آیین ها بستن، چه کسانی در اونجا شرکت کردن، دو طرف چه هدیه ها به هم دادن، چه کردن. که البته اینا رو دیگه بنده به تصور و تخیل شنوندگان عزیز گرامی خودمون باز میگذارم. و این قصه بعد تمام می شود به داستان دیگری که البته اون داستان رو ما در اینجا مطرح نمی کنیم و او چنان که می دونید در داستانهای پهلوانی هر عشقی در حقیقت مقدمه ای هست برای زاده شدن پهلوان تازه. در اینجا بعد داستان زاده شدن رستم است از مادر، یعنی از رودابه، که او هم تفصیل زیادی داره و به طور اجمال لابد می دونید که گفته شده است که رودابه نتوانست این پسر رو از بس بزرگ بود و گران بود و قوی بود بزاد و در نتیجه زال سیمرغ رو خواست و او چاره اندیشی کرد و قرار شد که پهلوی رودابه رو با خنجر بشکافن، بچه رو بیرون بیارن و چنین کردن. و این قدیمترین عمل سزارین است که در تاریخ ما ازش نام و نشان می‌بینیم.